بسم الله الرحمن الرحیم و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خب با سلام خدمت حضار عزیز و ارجمند و حضار در فضای مجازی، اصحاب چهارشنبه و حلقه قرآنی، عرایض امروز بنده به مناسبت محرم در واقع جایگاه خود و خدا در خرد حسینی است. حتما شنیدین این داستانو که میگن یک سالک طریقی به خانه یک مرادی مرشدی در میزنه و میخواسته شاگردی بکنه. در که میزنه اون از پشت در میگه کیه؟ میگه منم. این دربانه میکنه میگه برو، من رو نمیشناسم. و این متوجه میشه که خب خطایی کرده، دم از منیت زده. ظاهرا میرن مدتی تعلیم طریقت ببینه. این بار زنگ میزنه، در میزنه، میگه که تو موقع زنگ نبوده دیگه. میگه کیه؟ میگه ما. میگه ما رو هم نمیشناسم. بازم دو مرتبه میره و البته این روایات مختلفی رو چه این داستان هست. بعد این دفعه دیگه در میزنه، میگه کیه؟ میگه تویی. خب در رو باز میکنه، میگه خب حالا شد دیگه. البته میدونید که تقلید در تصوف و بیشتر کسانی که دکان عرفان را انداختند حتی شدیدتر از فقها هاست، یعنی تقلید از مرجع و نمیدونم رساله نزد اونایی که به هر حال تو این دوره زمانه یک محوریتی قطبی تشکیل دادن بیشتر از اونه. یه حتما با توی مراد و مرشدی پیدا بکنی، این نه دلیل نداره، سآلم نیست دیگه. معمولا تو آمدی براخره یکی مرشدت باشه تو رو به اون مقصد برسونه. حالا بحث امروز ما هم این هست که در نهضت حسینی جایگاه من یا ما، یعنی ما، من، حزبمون، گروهمون، نژادمون، اون چی که به من ارتباطی پیدا میکنه، خاندان و عشیره و قبیله و جایگاه او، یعنی من و ما و او، یعنی خدا چگونه بوده. خب من همون منیت دیگه، همه انگیزه زندگی آدم فقط من باشه. ما همینطوری که عرض کردم شرکت سامی خود و خداست دیگه، خدا و خورماست. هم خدا مطرحه و هم خود دیگه. حالا این نسبتش مقدار سهام هر کدوم متفاوته دیگه. برای بعضی ها 99% سهام خوده، 1% هم برای خدا که به اسم اون باشه که از پارتی خدایی بتونیم استفاده کنیم دیگه. بعضی هم از اون طرفه، یه طیفه دیگه. آدم ها کدوم ما در یه جایی هستیم از این طیف 1% تا 100%. اما او دیگه هرچی هست اونه دیگه، دیگه منی وجود نداره، مایی وجود نداره. خب بحث همینه که در طول تاریخ خیلی کسانی از اون منیتشون، منیت در واقع خیلی مادی، آمدن بیرون به یه ارزش هایی، به یک آرمان هایی معتقد شدند که ترکیبی است از من و ما، یا نه همش برای ماست ولی او نشده هنوز. و اکثر انسان هم در همین رده ها قرار دارن. یادم قبلا یک کتابی اوریانا فالاچی نوشته بود، زندگی، جنگ، دیگر هیچ، حتما دیدین اون رو، کتاب خیلی معروفی بود. اوریانا فالاچی خبرنگار نیویورک تایمز بود ظاهرن که هم با شاه مصاحبه کرده بود، مصاحبه معروفی بود، و هم با آقای خمینی. این تون کتاب موقعی که رفته بود ویتنام مصاحبه های متعددی کرده بود، حتی سوار این جت هایی که بمبارانم میکنن نشسته بود و از اون با خلبانم مصاحبه کرده بود که این بمبایی که میریزه دیده بود به چشم خودش چگونه تو روستاهای ویتنام میریختن و میسوختن اینا. خیلی به هر حال دلدار بوده که میتونست اونجا هم بره. از جمله با رئیس ساواک اونجا به قول معروف رئیس زندان اونجا مصاحبه کرده بوده درباره یک چریکی که خیلی تراز بالا بوده، جز رهبرای اون گروه های مبارزه مسلحانه. در واقع با رئیس بسیار شکنجگرا صحبت کرده که شما چطور اینو تونستین به سخن در بیارید، حرف بزنه. گفته بود ما هر چی بلد بودیم سر این آوردیم، ولی لام از کام تکون نمیداد، هیچ چی نمیگفت، هر چی هم تهدید میکردیم فایده نداشت، ولی یه راه حلی به نظرمون رسید که کارگر افتاد، مؤثر واقع شد. گفتیم خب قراره تو رو دیگه بکشیم دیگه. خوشحال شد از اون شرایط شکنجه و اینا آزاد میشه. گفت که ولی خب اون چیزی که قرار اعلام بشه، چون کسی نمیدونست این دستگیر شده، یه متنی رو بهش نشون دادن که این متن قراره تو روزنامه ها در بیاد که موتور سواری نمیدونم در کیلومتر چند خارج از شهر این در اثر تصادف مثلا با یه کامیون کشته شده و از اوراق مثلا تو جیب این موتور سوار اسم رسمش اینه، یعنی در واقع یه مرگ عادی دیگه، که این دیگه منقلب میشه که تو رو خدا منو باید شما من با زیر شکنجه برم، منو تیربارون بکنید، دوستان ما باید بدونن آخه من اینجا مقاومت کردم. به هر قیمتی میگه نه دیگه این تصویب شده بود. بعدم یه شرط میذارن، به شرطی حالا یکی دوتا از اون رفقاتو بگی خیلی خب ما اینجوری اعلام میکنیم. از یکی دوتا شروع میشه تا 40-50 تا پشت سر هم میاد. خب این اگه این اتفاق نیفتاد به عنوان یک قهرمان ملی برای ویتنامی ها معرفی شده بود دیگه. ولی وقتی تحلیل میکنه آدم میبینه تای خط چیه، انگیزه اصلی چیه، اینی که من میخوام اسمم بمونه تو تاریخ، من به عنوان یک وطن پرست میخوام شناخته بشم دیگه، کسی که زیر شکنجه رفت یه نفرم لو نداد، این خیلی مهمه دیگه، این همه تلاش کرده. حالا خیلی از زحماتی که مؤمنان میکشند، خیلی از اونا که تو جبهه میرن و کشته میشن و مدرسه 15-16 ساله است میره، به هر حال دوست داره تفنگ دست بگیره و دوست داره اسم و رسم آدم میبینه دیگه یه چیزه، نمیخوام بگم همه ها. خیلی وقتا آدم یه کارایی در راه خدا میکنه ولی خدا میدونه ته خط چیه. اگه آدم واقعا برای خدا باشه توی یه کار دینی هم وارد بشه دیگه ناراحتی و دلخوری و اختلاف و قهر کردن و این حرفا که نداره دیگه. اون که میدونه من چی کار کردم، حالا به من رأی دادن ندادن، چی شد چی نشد، اینا دیگه مهم نیست. بنابراین یه طیف خیلی مهمیه و یه تجربه خوبی است که حداقل آدم به خودش برگرده که من انگیزم چیه، دائما به خودش هم تلقین بکنه که من برای این هدف اومدم، حالا قرار نبوده که دیگه به خودم بر بخوره، خودم رو نگاه بکنم من چه سهمی دارم. خب حالا این یک مطالعه قرآنی لازم داره که از دید قرآن خداوند بدونیم که این طیف چگونه است، از کجا آغاز میشه تا به کجا میره. من در این جلسه سعی میکنم یه نمونه از کسی که 100% تو منه تا کسانی که رفتن در اون آمار خیلی بالا 97-8% کیا هستن و اون 1-2% که یه مقداری ناخالصی نشون داده شده چه چیزایی بوده، اون تذکراتی که خداوند داده. و بعدم برمیگردیم به نقش من و ما و او در قهرمان این ایام امام حسین که جانش رو فدا کرد. اما اون کسی که همش منه، قرآن بیش از همه از فرعون نمونه آورده، سخنان او، البته از کسان دیگه هم هست ولی بیش از همه نماد تفرعون و استکبار و استعلا فرعون در قرآن. من بعضی از مکالماتش رو خدمتون میگم. یک خطاب به موساست: اگه غیر از من خدایی برگیری حتما به زندانت میندازه. اگه به غیر از من، به درباریانم میگه که به ملت مصر، من غیر از خودم خدایی برای شما نمیشناسم، یا من رب برتر شما هستم، انا ربکم الاعلا. من فارسی هاشو میگم، من برای شما جز اون چی که خودم به خیر و مصلحت شما میدونم نمیبینم، من جز به راه رشد شما رو هدایت نمی کنم. میگه ما اریکم اراکم ما الا ما ارا، هرچی خودم ببینم تشخیص بدم. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من راهی که دارم توصیه میکنم راه رشد جامعه است، پیشرفت جامعه است، سعادت جامعه است. یه جا میگه مگه این سرزمین مصر مال من نیست و این شعبات رود نیل مگه به فرمان من جاری نمیشه؟ الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، زیر فرمان منه، یعنی هم خاک مصر و هم آبش که عامل سبز و خوره میشه. حالا کسی زمین هم داشته باشه آب بش ندن بشه در نخوره، همه این مال منه. بعد میگه که منو رها کنید تا بذار موسی رو بکشم و پروردگارشو به کمک بخونه، ضروری. یعنی همش میبینیم منه. یا میگه که من میترسم دینتون رو تبدیل بکنه، یعنی من نگران اعتقادات شما هستم. من اگه ولایت مطلقه دارم که بی خودی نیستش که، من مراقب دینتون هستم. میترسم اون تو مملکت فساد بکنه، آشوب بپا بکنه، اختلاف بیفته. میگه که بله میترسم که یظهر فی الارض فساد و انی لاظنه کاذبن، من اون رو دروغگو میدونم. بعد میگه هامان فرمانده لشکرش یا نخست وزیرش بوده، یا هامان ابن لی سرحن، برای من یه برجی بساز برم اون بالاها ببینم خدای موسی کجاست، از اون بالاها نگاه بکنم، تو زمین که خبری از اون نیست، من اون رو واقعا دروغگو میدونم. همش می منه، توی همین تیکه 10 بار گفته من. داستانایی هم که قرآن از اطرافیان او میگه، یکی مثلا قارون که بزرگترین ثروتمند بوده، وقتی بهش انتقاد میکنه آخه این همه ثروت داری یه ذره برای مردم بدبخت و بیچاره خرج بکن، میگه من این ثروت رو به خاطر علم خودم به دست آوردم، علم خودم، با عرضه بودم، تلاش کردم به دست آوردم، چرا بدم به دیگران؟ میبینیم همشون از من صحبت میکنن، از این منیت. خب این در واقع همون من و ما و او، میبینیم که یه دی فقط من هستن. اما قرآن همطور که عرض کردم تجربیاتی از اونایی که از این من عبور کردند و او رو میبینند. آقای تایی به منم باید گوشتت میکردین که تلفنم خاموش کنن. بله تبلیغات دیگه. بله مثلا ببندمش، ببخشین. خب حالا ولش میکنیم دیگه، تا چیز شد اینجا فشار میدیم. بله قرآن از انبیا مثال هایی آورده که اینا در تجربیاتی که داشتن، این من کجاهاست که یقش آدم بگیره. خیلی ظریفه این که پیامبر فرمودن که شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب سیاه روی سنگ سیاه. یعنی خود مورچه که تیره است که دیده نمیشه، حالا شب هم بخواد راه بره اونم روی سنگ سیاه در وجود مؤمن. خب اونا که مؤمنین تراز اول بودن، ببینیم این مورچه کجاها راه پیدا کرده. قرآن این سخنانی هم که میاره، نقدهایی هم که میکنه، نمیخواد اون الگوهاش رو بده بکنه که پیش ما، میخواد به ما حالی بکنه که اون که پیغمبر خدام بود یه همچی جایی تو اون 99% او کجاها نزدیک بود که سقوط بکنه. البته خداست که مطلقه، انسان ها همه در حال آزمون و رشد و تعالی هستند. خدا هم عرض کردم که نمیخواد انتقاد بکنه، میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ به مجنون خبر میدن که لیلی خانوم داره آش نظری میده، اینم با اون هوا میخواد بره تو صف وایسی که بالاخره یک دیدی بزنه دیگه. وقتی که نوبت مجنون میرسه، این کاسه‌ای که این داده بوده پرت میکنه میشکونه، بهش میگن دیدی ای دنبال این میری، اینم برخوردش اینطوریه با تو. میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ خود این معنایی داره، یه علاقه ایست که میخواد اونو به ابتلا، به سختی بندازه، آتش عشق سوزانتر بشه. در واقع خب انبیا هم همینطوره. حالا من بعضی از نمونه هاشو خدمتون عرض میکنم. یکی عواطف خانوادگیه که بعضی وقتا موازی قرار میگیره با خدا. داستان نوح رو برامون تعریف کرده، همون داستان طوفان و آب و حرفا. میگه پسر نوح سوار کشتی نمیشد، هر چی صدا میزنه پسرم سوار شو، چه التماس و اصرارایی میکرده این نمیشه. میگه میرم سر کوه، میگه پسر جون امروز پناهی نیست، بیا سوار شون. از این اصرار و از اون انکار میگه فحال بینهم الموج فکان من المغرقه، ناگهان یه موج بلندی حائل شد بین این دوتا، دارن حرف میزنن، غرق شد پسره. یه مرتبه یه پدری که با غریبه ها انقدر اهل عاطفه و احساس بوده، انقدر مهربان، انبیا همیچ برن دیگه، خب پسر خودش غرق میشه چه حالتی داره؟ میگه خدایا تو که گفتی اهل منو نجات میدی، پسرم هم اهل منه، تو هم که بهترین وعده دهندگانی، آخه چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ میگه نهو لیس من اهلک، اون اهل تو نیست، من گفتم اهل تو نجات میده. نهو عملون غیر صالح، انسان عملشون رو تعریف میکنه، و این انسان ما هم ما در واقع ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقیه خود استخوان و ریشه ای، اندیشه ای انسانه که تعریف میکنه اون رو، وگرنه خب همه یه جوریم دیگه، گوشت و پوست و استخوان دیگه. میگه اون عملش، تعریف انسان به عملشه، اون عمل ناصالحی بوده، حالا این همه غرق شدن، تو چرا جوش فرزندتو میزنی؟ تو که ارسال و التماس کردی. میگه من غلط کردم، خدایا میگه خدای منو ببخش. خداوند میگه که از جاهلین نباش، فلا تکونن من الجاهل، جاهل نباش. جهل هم از نظر تئوریک مقابل علمه، ولی از نظر عملی مقابل حلمه. یعنی حلم تسلط بر نفس و اندیشه رو غالب کردنه. چی شد؟ حالا یادت رفت که اصل و اساس چیه؟ خب بعضی وقتا علاقه به فرزندان باعث میشه که آدم از جاده حقیقت دور بشه. قرآن که میگه که ای کسانی که ایمان آوردید، کونوا قوامین بالقسط، شهدا لله، قیام برای عدالت بکنید، الگو و نمونه خدایی باشید، بلو علی انفسکم. اول والدین، علیه خودت، علیه پدر مادرت، علیه خویشاوندانت. یعنی مردم خدا رو ببینن تو عمل این که حتی خلاف پدر مادرش نظر داد، رأی داد. خیلی وقتا هستش که اگر فرض کنید ما همه میگیم مردم چرا راه نمیافتن، مردم چرا جانبازی نمی کنن، چرا در اعتراضات شرکت نمی کنن، پسر خودتو حاضر شدی بفرسی؟ نه، باید این دانشگاه بره، این باید رأی بده به اینا، اگر مهر نباشه که ممکنه تو پذیرش قبولش نکنه، این باید ازدواج بکنه، این باید کار بگیره، ناخودآگاه ممکنه بیانم نکنن. ولی مرگ خوبه، ولی برای همسایه. چند درصد مردم حاضرند از فرزندان خودشون هم مایه بذارن؟ اگه این کار درسته، خدا اینو خواسته، راه سعادت اینه، برای دفاع از وطنه، چرا دیگران باید برن؟ خب اینجاست که طرف ممکنه نماز شب هم بخونه ها، ولی اینجاست که دیگه اون تعلقات عاطفی و احساسی نه شده بچه من. خب بنابراین نوح هم خیلی عجیب نبوده، طبیعی، ناگهان دیده غرق شد، یه مرتبه آدم منقلب میشه دیگه، عاطفه پدر و مادر. در واقع این مضمون آیات 115 تا 123 سوره طه است که خودتون ملاحظه بفرمایید که چقدر نه این که مال چیز بود، بله مال بحث قبلی بود، سوره هود در واقع. خب یکی داستان ابراهیم، در واقع ابراهیم هم بحثاش با نمرود همش راجع به رب، هرچی هست اون میگه اوست، میگه رب من کسیست که خورشید و از چیز اول میگه که رب تو کی آخه میگی، میگه الذی خلقنی، او منو آفریده، فهو یهدین، بعد هدایت کرده، نه هدایت دین، یعنی تمام اجزاهم، چشم و گوش و قلب و ریه و کلی، همه بلدن چیکار بکنن، هدایت عضویه. الذی هو یطعمنی، اون غذا به من میده، و یسقین، او آب به من میده، منو سیراب میکنه. کجا خدا آب دست کسی داده یا نون به کسی داده؟ یعنی دست خدا رو در طبیعت میبینه، نونی که میخورم، میوه که میخورم، گوشتی که ما کجا اومده، آبی که میخورم و دریاست، دریا آبش شور و تلخه، این چی شده که این آب به من داره میرسه؟ و از آن مرز تو و هو یشفین، مریضم میشم اون منو شفا میده. این فهمیده که چی میشه که هر چی که خراب بشه که اتوماتیک درست نمیشه، شیشه ای که بشکنه که خودش درست نمیشه، سقف خونه که خراب میشه خودش درست نمیشه، این چیه که من وقتی مریض میشم در درون من چی میگذره؟ نمیدونسته، ولی میفهمه یه دستی هست. حالا میگیم تو زمان ماست که فهمیدن گلبولای سفید چه دنیایی دارن، چه تقسیم کاری توی اونها هستش، ماکروفاژ ها هست، تیسل ها هست، انواع و اقسام، حالا که کرونا هم که دارن با همون به اصطلاح برنامه دادن به اون لشکر درونی بدن در مقابله با ویروس، در واقع پس یه همچی پتانسیلی هست که اونم دائما ژن خودش رو عوض میکنه و میتونه مقابله کنه، ولی اون در فطرت خودش فهمیده بود یه خبرایی تو بدن من هست، اینم او ساخته. ولذی یومیتنی، مرگم هم دست اونه، ثم یحیین، حیات بعدیم رستاخیزم هم دست همونه. علاوه بر اون ولذی اطمع و ان یغفر لی خطیئت یوم الدین، امید منم به آینده که اشتباهات و خطاهام رو پاک بکنه باز به اونه. میبینی همه چی از ابتدا تا انتها، از ابتدای زندگی زمینی تا انتهای آخرت، همش او رو میبینه، داره اینا رو توضیح میده. میگه قل ان صلاتی، بگو نماز من، صلات یعنی روی کرده، با تو دنیا به چی رو میارم، روی کردم به چیه، معنی صلات یعنی روی کرد، ان صلاتی و نسکی، تمام مناسک عباداتم، اینا برای چی عبادت میکنم، برای چی این علامت مهر رو پیشو نمیذارم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای، اصلا زندگیم، حیاتم برای چیه، و مماتی، مرگم میخوام خرج چی بشه، جانم میخواد در چه راهی بره. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اون اللهی که رب همه جهانیانه، لا شریک لهو، اصلا شریکی هم نداره. و به ذالک امر تو بعد اول المسلم، من مأمور همینم و اول کسی هستم که تسلیم این میشم که همه چی برای اوست. خب این در واقع یک تجربه است که نه اینکه حالا مثلا از این انبیا خواسته تعریف بکنه، نه، یه جایی این اوجها رو داره میگه، یه جاها هم خطراتی که بوده. یکی راجع مثلا حضرت موسی است. خب موسی مخفیانه از کاخ میامده بیرون برای اینکه سر بزنه به اون مؤمنین. یه بار که میاد بیرون مخفیانه میگه فی غفلت من اهلها، اون نمیدونستن این کجا میره، چگونه از کاخ خارج میشه. میبینه یکی از اصطلاح مؤمنین که از پیروانش درگیر شده با یه سرباز یا افسر قبطی از سربازان فرعون. موسی میره به کمکش، ولی خب بالاخره تو دعوا که حلوا تقسیم نمیکنه. آدم وقتی داره دعوا میکنه دیگه خشم میگیرتش دیگه، و در دفاع از اون مؤمن یه مشتی میزنه و ناکوت میشه مأمور فرعونی، میمیره طرف. خب بعدش موسی یه مرتبه متوجه میشه چه کاری بود کردیم، چطور من جلو خودم رو نگرفتم، و استغفار میکنه و داستانش مفصله. حالا که آقایون که تو ایران هم میگن خشم انقلابی بود، بایدم میکش، خشم کینه مقدسه، از همین شعاران. ولی موسی استغفار میکنه، خدای ببخش منو، من اشتباه کردم. اتفاقا تو عهدنامه مالک اشتر هم امام علی به مالک اشتر که فرستادن اون رو مصر، حالا اونجا حکومت بکنه، بگذاریم که تورا کشته شد و هیچ وقت نرسید، ولی دستورالعمل رو نوشتن. یکی این که مواظب شمشیرت و دستت باش، فإن فی الوکزت و فوقها مقتلتون، در مشت امکان قتل وجود داره ها، که اگه به یکی از این مصری ها مشت بزنی یه چیز بشه، من تو رو قصاص میکنم. میگه این قتله و باید قصاصت بکنم. کی رو؟ مالک اشتر رو، به خاطر مردمی که مسلمان هم نبودن، تازه حالا قراره که اسلام رو تو اون مملکت معرفی کنن. آیا این کم درسیه که کسی در مبارزه حق با اهل باطل نمیتونه از خشونت استفاده بکنه به هر قیمتی؟ بگن متوجه نبودم، تو دعوا بود و دیگه حواسم نبود و یه مرتبه میخواستم از خودم دفاع بکنم. چقدر از این قتل‌ها تو ایران اتفاق میفته؟ تو رانندگی میاد بیرون، زود از زیر چیزشون چوب رو میکشن بیرون، دیگه دعواست، دیگه خورد تو گیجگاه اون طرف فوت کرد. خیلی اینطوری مردن. و یا یه کسی فوش میداد رد شد، اون که پهلوان کشورم بود، یادتونه یه مطلعی که گفت اینم عصبانی شد، دنبال اون با ماشینش تو کرج راه افتاد، وقتی پیاده شد منم دید واو این چه قولی، اما چاقو که کشید و زد خورد به گردنش، کشته شد دیگه. اون قهرمان پهلوان کشور کشته شد با یه چاقو، البته اونم احساس کردن اعدامش کردن. ولی آدم دیگه وقتی یه فوش ناموسی هم یکی به کسی بده دیگه عصبانی میشه، میگه خون جلو چشمشو گرفت دیگه. پس اینا خیلی مهمه، اینجا هست که آدم از او خارج شده. موسی در واقع اونجا خارج شد، البته وقتی که استغفار کرده بلا فاصله، خب خداوند میبخشه این پوان منفی با توبه با تعهد بازیش، میگه من دیگه تعهد میکنم که مدافع این کسانی که خشونت میبرزن درگیر میشن نباشن. اینا در واقع تجربیات انبیاست دیگه. خب من حالا چون وقتم کمه بتون دی بگذرم تک تک در دونشو بعضیاشو بگم. داوود، داوود هم از پیامبران، تعبیر قرآن به پیامبر میگه که وذکر عبدنا داوود، داوود رو تو قرآن یاد بکن، معرفی کن به مسلمان ها. زل عید چقدر نیرومند بود، انهو عواب، هر که اشتباهی میکرد برمیگشت فورن، عواب مبالغه، یعنی نمیذاش فرداش، تا متوجه میشد برمیگشت. به یاد اون بیفت چقدر قوی بود. اصبر علی ما یقولون، بر هر چی میگن انکار میکنن، فوش میدن. تحمل داشته باش، به یاد داوود بیفت که چقدر قوی بود، میتونست تحمل بکنه دو شما رو. حالا همون نشون میده که یه اشتباهی همون کرد. جناب داوود در محراب عبادت نشسته، سیمش هم وصل شده و دیگه در حالت عرفان و اشراق غرق و دیگه با خدای خودش داره راز و نیاز میکنه. مرتبه دو نفر که دنبال هم کرده بودن با فحش و فضیحت از محراب میپرن پایین و یه مرتبه میترسه، میگه ففز امنهم. یه مرتبه قلبش فرو ریخت که چیکار داری میکنین اینجا، برای چی اومده؟ میگن با ما دوتا اختلاف داریم، این رفیق من این 99 تا میش داره، من مستضعف یه دونه بیشتر ندارم، اون یکی را میگه بده به من برات نگهداری بکنم. داوودم میخواسته دست به سر کنه اینا رو، بره به اون برنامه خودش برسه دیگه، حوصله نداشته که حالا این کار رو بخواد حالا فیصله بده. میگه داوود گفت خیلی درخواست غلطی داره، ظالمانه ای از تو داره، خیلی از کسانی که اصولا با هم همکاری میکنن به همدیگه ظلم میکنن. بلا فاصله داوود میفهمه فزن داوود انما فتن. داوود یه مرتبه فهمید که عجب اشتباهی کرده. حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم که اشتباهش کجا بوده، حالا چرا از هر دو نپرسیده، چرا شتاب کرده، در حالت ترس آدم حق داوری نداره و الی آخر، اوناشو کاری نداریم. میگه بلا فاصله فخر را کن و افتاد به زمین سجده، استغفار کرد از خدا. خب این چه درسی آدم میگیره؟ یعنی شیطان حتی تو محراب عبادت هم دست از سر شما بر نمیداره. فکر نکنه با ما که داریم نماز میخونیم جا شیطان چیکار داره. کسی مثل پیغمبر خدا هم باشه، در محراب عبادت هم باشه، حضور قلب آنچنانی هم پیدا کرده که عشقش هم داره میریزه، همونجا یه اتفاق ممکنه بیفته. دو تا بنده خدا با هم اختلاف داره، تو نماز میتونی شبم بلنشی بخونی، حالا عمل صالح اونه بذار کنار، قشنگ گوش بکن به حرف اینا. اونا هم اولی هم چی درخواست میکنن ازش، با دقت گوش بکن، ولا تشتت، دست سرسری نگیر، میخوام یک داوری عادلانه بکنی بین ما. این خیلی درس ها. آدم میگه بابا من عصبانی شدم به همسرم، اینو گفتم به فرزندم، همه این اتفاق میفته، ولی همون موقع پشیمان میشه آدم که عذر بخواد یا نه، نه روش زیاد میشه یا نه. خیلی چیزا هست ممکنه تا آخر عمر بشن از خواهیم نکنه، یا دو هفته بعد یه ماه بعد به این فکر بیفته، آره ماه پیش این چیزی گفتم اشتباه کردم. باز اونم خوبه البته، بهتر از هیچیه. انبیا حسنشون این بود که بلافاصله انقدر بیدار بودن این قفلت ها فوری رفت میشون. اینا درس به ما داره میده که اگه اتفاق هم افتاد فوری جبرانش بکن. سلیمان هم همینطور، که چقدر قرآن از اینا تعریف کرده، میگه دم غروب یه اسب هایی آوردن برای سلیمان که قرار بود این اسب ها جهاد بکنه در راه خدا با متجاوزین. زمان اونا هم همین نسل های قبلی مغولا بودن دیگه، حالا داستاناش مفصله. میگه از ارز علیه بالعشیه صافنات الجیاد، دم غروب این اسب های جنگنده که نوک سومشون رو زمین میذاره عرضه کردن، این همچی مشغول اینا شده دست به یالشون بکشه و فلان، ولی یه کار خیر. میگه انقدر مشغول شد که خورشید غروب کرده، در حجاب رفت. خب این کم تجربه ای نه؟ یعنی شما ممکنه به یک کار خیلی خوبم مشغول باشید، کار خدایی، جهاد فی سبیل الله، ولی یه وظیفه دیگه غافل بشین. هر چیزی جای خودش داره. اونم همینطور میگه وقتی متوجه شد چقدر پشیمان شد و استغفار کرد. اینا نمونه هاییست برای ما که چه چیزایی میتونه ما رو از او غافل بکنه به من یا ما. از پیامبر اسلام هم دو مورد آورده، یه جا وسط اون داستان اصحاب کهف و اینا میگه فلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، مبادا بگی من فردا حتما این کارو میکنم. الا ان یشاء الله، مگه خدا خواسته باشه؟ یعنی مبادا به خودت اتکا بکنی. فرمایش امام علی هست که میگن عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود، من خدا رو از اینجا شناختم، هرچی تصمیم گرفتم، تصمیمایی گرفتم که حتما این کارو بکنم، فسخ شد نشد. جاهایم که گره خورده بود دیگه محال میدیدم باز شد این گره ها، یعنی فهمیدم دست من نیست تصمیمات. به پیامبرم میگه که مبادا بگی فردا این کارو میکنم الا ان شاء الله، اگه یادتم رفت همون موقع اینو بگو. تنها گفتن لفظ نیست. یه جایی تو سوره نساء آیه 105 تا 116 این داستانش هم گفتم قبلا خدمتون، یک مسلمانی سپر، ظاهرا اینو که مفسرین داستانش رو گفتن، این شأن نزولش داستانشه، میدوزه، بعدم میبینه عموه مال عموش بوده، دنبالش میگرده که این چی شد کجا هست، میفهمه که ممکنه لو بره، میندازه توی پشتبون خونه یهودی. حالا یهودی هم اون موقع با مسلمان ها اختلاف داشتن و جنگ و درگیری و حرفا، یا اونو که مهم نیست دیگه. اون یهودی میاد به پیامبر شکایت میکنه که یه همچی چیزی شده، اینو فلانی انداخته، من تقصیر ندارم. قبیله اون فرد مسلمان که میرن خیلی بده آبروریزی اگه یه فرد قبیلشون بخواد متهم به این کار بشه، اینا شبانه با هم جلسه میذارن و انقدر بحث میکنه به این نتیجه میرسن برن شهادت بدن به نفع این فرد مسلمان. اینا رو قرآن نوشته از 11 تا 12 آیه است که داره شرح میده. خب پیامبرم از یه طرف میاد یهودی هستش که شاهدم نداره، اون طرف هم یه مسلمانیه و یه قبیله اومدن شهادت میدن. ظاهراً پیامبر در دلشون متمایل به این به اصطلاح رأی و نظر بوده که این آیات نازل شده، اینطوری که مفسرین میگن. میگه انا انزلنا الیک الکتاب، ما این کتاب رو بر تو فرستادیم، بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا مطابق اون چی که خدا بد نشون داده حکم بکنی به مردم. ولا تکن للخائنین خصیما، مدافع خائنین نباش. خیلی عجیبه ها. میگه گیرم تو امروز، این راجبه به اون مسلمان ها میگه، گیرم شما امروز از اونا دفاع کردید، فردا کی میخواد از اینا دفاع بکنه؟ خیلی مفصله. در واقع پیامبر هنوز بیانم نکرده بودم، ولی چون در دلشون گذشته بوده که پس حق با اینه، این آیات میگن نازل شده، اون هشدار رو به پیامبر داده در دفاع از یک یهودی که در جبهه مخالف مسلمان ها بودن. یعنی حق ممکنه که به نفع دشمن شما باشه، به چه دلیل حق فکر میکنه باید با خودی باشه؟ حق و باطل ملاک مستقلی داره از خودی و غیر خودی. ببین اینجا هم پس نشون میده که ما هرگز حق نداریم که ناخودآگاهمون متمایل با خانواده، خویشاوندان، همشهریان، هموطنان، همفکران، آدم ناخودآگاه چون به اونا علاقه داره و از اونا بدش میاد، ممکنه حق و به نفع اینا بده، ولی نه، میتونه کاملا برعکس باشه. اینجا هست که من و ما و او خودش رو نشون میده. اینا خیلی امتحانای بزرگه تو زندگی. آیا همیشه حق رو میبینیم، یا ممکنه که این تمایلات و وابستگی ها جهت ما رو تعیین بکنه؟ یه کسی به حضرت علی میگه که تو اون جنگ جمل، من نمیدونم که شما بر حقید یا عایشه و طلحه و زبیر. شما پسرعمه پیامبرین، عایشه هم همسر پیامبر بوده، طلحه و زبیر هم از مسلمان های طراز اول، میخوام بپیوندم به یکی از این دو جناح، نمیدونم شما بر حقین یا این گروه اون جنگ جمل. میگه حق و باطل لا یعرفان به اقدار رجال، با پست و مقام و موقعیت های افراد مقایسه نمیشه حق و باطل. حق و بشناس، اهلش رو میشناسی، باطل رو بشناس، اهلش رو میشناسی. نمیگم من حقم میخوان استدلال بکنن به این دلایل، با ماها معرفی نمیشه که حق، حق و باطل ملاکی داره برای خودش. از یوسف هم قرآن مثال آورده، اونم از پاکان بود دیگه، اونم در واقع هم اون داستان زلیخا و اینا و درا رو بستن و قفل کردن و اونا، که میدونی اونجا که میگه پروردگارم اگر به داد من نرسی اسب و الیه نبا، تمام وجود دارم میل میکنم و اکن من الجاهلین، اون وقت از جاهلین خواهم بود که قرائز رو دخالت دادم. در واقع زندانم میخوان بندازنش، میگه ان السجن احب الیه مما تدوننی، زندان برای من محبوب تره از اون چه که منو به سمتش میخونن. وقتی هم که برادران بعدن میشناسنش و میان و میگن ما چه غلطی کردیم، ما به تو خیلی بد کردیم، میگه اصلا حرفش هم نزنیم. امروز این بحثا مطرح نیست، خدا هممونو ببخشه، اصلا یه کلمه نمیگن. لا تصریب علیکم الیوم، هیچ که بر شما گلایه‌ای نیست. آیا ما اینجوری عمل میکنیم با یک کسی که به ما بد کرده؟ میخوام پرونده گذشته شما، تو این کاری کردی، تو این کاری که حالا میبخشمت، ولی خب این از ذهن من نمیره. این آیا درسته؟ یا یوسف بار بعد گفت اصلا حرفشو نزنین. آخرم که بعد پروندهش معلوم میشه که این اصلا بیگناه بوده، 7-8 سال چقدر من نمیدونم تو زندان بوده، عزیز مصر میفرسته سراغش که بیاد، میگه میخوام اینو برای خودم نگرش دارم، اون خالص برای خودم. این عجب قهرمانیه، عجب آدم پاکی هست، این بهترین کسیه که این باید با من هم کاری بکنه. وقت سراغش میفرسن، حالا داستانشو میدونی، نمیخوام حالا برای جزئیات بشم، آخرش هم که بالاخره تبرئه میشه و میاد. حالا در نظر بگیرین یکی داره میاد، همه درباری ها اینا هم نشستن، زنام اعتراف کردن که او کوچکترین خطایی نکرده و او دست از با خطا نکرده، مومن یه قهرمان داره میاد اونجا دیگه، همه چشم ها به اونه که این دیگه کیه، این چه فرشته ایه. اولین حرفی که میزنه ما اوبر و نفسی، من خودم رو تبرئه نمی کنم. ان النفس لاماره بالسوء، نفس انسان دائما انسان رو به بدی دعوت میکنه، الا ما رحم ربی، مگر کسی مشمول رحمت پروردگار قرار بگیره. یعنی نمیخواد اونجا یه جا من، خودش که حرفی نزده، همه احساسشون اینه که این کیه، میخواد این از ذهنشون ببره. بابا اونه تو زندانم، وقتی که اون دنیار زندانیشون خوابو دیده بودن میاد تعریف میکنه، براشون تحویل میکنه، اونام حیرت کرده بودن این چطور این خوابو گفت، بلا فاصله از خودش دور میکنه که من پیرو ابراهیم و پدرانم این شنین موحد بودن، یا صاحبه یا سجن، رفیق زندانی من، همش از خداست. اگر ببینی اصلا میخواد بگه بابا ما کاری نیستیم، هرچی هست در واقع اون هستش. خب میبینیم که چطور قرآن از این نمونه ها برای ما نشون داده. اما وقتم به سرعت میگذره، این تو و من در چشم و دل امام حسین چگونه هست؟ دعای عرفه از قسمت هاییست که بیش از همه اینو نشون میده. تو اونجا هم به صورت ترجیبند امام حسین گفته خدای تو کی هستی؟ من کی هستم؟ او رو معرفی میکنه و خودشو. 27 مورد این ترجیبند تکرار میشه، انت الذی، تو اونی که، انت الذی مننت، تو کسی هستی که با نعمات گرانت ما رو نجات دادی، ما رو از گرفتاری ها رها کردی، انت الذی انعمت، تو کسی است که نعمت دادی، انت الذی احسنت، تو نیکویی کردی، انت الذی اکملت، کمال بخشیدی، رزقت، رزق دادی. اینا هی دونه دونه تکرار میشه، انت الذی، انت الذی، 27 تا پشت سر هم. تو کسی است که توانگر ساختی، تو کسی است که پناه دادی، تو کفایت کردی ما رو، تو هدایت کردی، تو نگه داشتی، انت الذی سترت ستر بدی های ما رو کندی، معایب و پوشوندی، تو کسی هستی که بخشیدی، تو کسی هستی که عزت دادی، مکنت دادی، یاری کردی، شفا بخشیدی، نصده هی دونه 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 که بعد تبارکت و تعالیت، تو چقدر برکت داره رفتارت، چقدر متعالیست، فلک الحمد دائما، دائما سزاوار حمدی، ولک شکر واسبا ابدا، پیوسته و ابدی شکر از آن توست. حالا من کیم؟ حالا ده مورد پرسن هم میگه ده عدد تمامم هست. انا الذی اسأت، من کسی هستم که بد کردم، اخطأت دونه دونه، من کسی هستم، من کسی، کسی، من سریع‌تر میگم، کسی هستم که خطا کردم، کسی هستم که اصرار در گناه کردم، نادانی کردم، غفلت کردم، سهل‌انگاری کردم، سهو کردم، به خودم تکیه کردم، مرتکب خطا شدم، وعده دادم و عمل نکردم، پیمان شکستم، اقرار میکنم، اعتراف میکنم به نعمتی که به من ارزانی داشتی و از اون برخوردارم، حالا گرفتار عواقب اعمالم هستم، گناهان خودم هست، پروردگارا ببخش، آثار و عوارض من ببخش. این امام حسین داره اینا رو میگه، بعد دنبالش این ترجیبند، لا اله الا انت سبحانک، هیچ معبودی جز تو نیست، تو منزهی، بی عیب و نقصی، انی کنت من الظالمین، من از ظالمین بودم، ظلم کردم به خودم، یه انسانی که خدا از روح خودش در او دمیده و میتونه از خاک به افلاک برسه، از فرشتگانم برتر بیاد، اگه نکنه به خودش ظلم کرده، اون کسی که میتونسته یه دانشمند بشه، کلاس اولم نخونده، خب به خودش ظلم کرده. میگه من کسی هستم که ظالمینم، انی کنت من المستغفرین، من از کسانی هستم که طلب بخشش و پاک شدن از تو میکنم. البته همین رو دنبال لا اله الا انت سبحانک این جمله تکرار میشه. من از موحدین هستم، من از خائفینم، بیم دارم از سرنوشت ابدیم، من از وجلین هستم، میلرزم، نگرانم، وجل یعنی خوف در برابر یه عظمت. انی کنت من الراجین، با این حال از کسانی هستم که امیدوارم به رحمت تو، به بخشش تو. انی کنت من الراغبین، من مشتاق و شیفته راه تو هستم. انی کنت من المحللین، من کسانی هستم که تحلیه یعنی همون الله اکبر دارم میگم، یعنی تو رو برتر میبینم. انی کنت من السائلین، من نیازمند درگاه تو هستم. انی کنت من مسبحین، من تسبیح میکنم تو رو، من دائما تو رو بی عیب و نقص میدونم. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من المکبرین، منزهی تو، من دائما تو رو تکبیر میکنم. پس میبینیم یکسره اعتراف به خطاهای خود هست و بیان این که من کسی نیستم، چیزی نیستم، تو رو کبیر میدونم، تو رو مسبح میدونم، حمد تو رو میکنم. و بعدم روز عاشورا میبینیم که اون آخرین شب بی‌شباهت تاریخ، شب عاشورا، که وقتی برش سخت گرفتن، نبرد فردا نزدیکه، به جای ناله و نفرین که بد آوردیم، همکاری نکردن، به داد ما نرسیدن، همه رفتن اون طرف، فقط ما 72 رو مثلا باقی گذاشتن، همه طلبکار میشن، بعد شانسی آوردیم. سخنانو ببینین، به راستی که من یارانی با وفاتر از یاران خود و خیشاوندانی نکوتر و مهربانتر از خیشاوندان خود نمیشناسم. خدا همه تان را جزای خیر دهد، گمان میکنم روز نبرد فرا رسیده، همه را اذن رفتن دادم با آزادی کامل و بدون عسر و حرج. شب تاریک، برین، اینا با شما کار ندارن، با من کار دارن، برید، خانواده دارین، همسر و فرزند دارین. یعنی نه تنها نمیگه چرا یه دایی نیومدن، اونا را میگه که تشریف ببرین. بعد این چنین نجوا میکنه، خدا را به نیکوترین وجه سپاس گذارم و در خوشی و ناخوشی او را ستایش میکنم. یعنی جایی ستایش گله نیست از خدا، که آخه ما نوه پیامبر تو بودیم، مگه چه کرده بودیم که باید به این بلا گرفتار بشیم، زن و بچه‌مون، دخترمون، همه اینا گرفتار بشن فردا. خدایا تو را سپاس میگویم که ما را با وجود پیامبرت سرفراز کردی، به ما قرآن آموختی، در دین آگاهمان ساختی، فقهنا فی الدین، ابزار شناخت چشم و گوش و عقل به ما عنایت کردی، ما را از شرک دور ساختی، بار خدایا ما را شاکر نعماتت بگردان. اصلا چیزی نه گله‌ای هست نه حالا ما اینقدر زحمت کشیدیم، خدایا این اجر ما رو بالاخره یه جوری حتما حفظ بکنی که حالا ما این مشکلات آمدیم. تو جمع مردم ما چگونه است؟ همه به هم میرسن این ایام، آجرکم الله به مصاب الحسین، خدا به خاطر این مصیبتی که آمدین اجر به شما بده. مثل اینکه شاخ غول شکستیم، توی جلسه رفتیم یه روزخونی آمده یه چیزی گفته چی همه احساسشون خدا حتما اجر میده، این بهشت بر ما داره تضمین میکنه که آجرکم الله، خدا به شما اجر بده برای خاطر این اشکی که ریختی. اصلا این نیست که خدا یه حالا چیزی به ما میدی ما اجری هم داریم، نه همش بدهکاریه، چیز هر جون هم که داشتیم خودت دادی در واقع. آخرش هم میفهمد رزن به رزاک، رزن به رزاک، تسلیمن به امرک، راضیم به رضایت تو، تسلیمن به مشیت و خواست تو، لا معبودن سواک، کسی دیگه جز تو نیست، معبودی نیست، من چی رو بخوام بهش خوش باشم، هرچی از تویی. یا قیاس المستغیثین، قیس در زبان عربی به باران میگن، ولی باران 7-8 تا اسم داره تو قرآن، قیس به بارانی گفته میشه که بعد از یه مدتی خشکسالی برای عربستان اونجا که زمینای خشک تفتیده‌ای در اون منطقه استوایی بود، همه نومید شدن که بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، همه نخلامون سوخت، هیچی نمیاد، ناگهان یه باران درشتی بیاد، و این میگن قیس. یا قیاس المستغیثین، یعنی ما که از همه جا بندگانی که به بنبست رسیدن، همه راه ها برشون بسته شده، در نهایت تشنگی به رحمت و نجات تو هستن، توی باران قیس. یا قیاس المستغیثین، یعنی داره میگه تو همه لحظات فقط توی. خب معمولا تو این جلسات نوحه میخونن، ولی من به جایی که نوحه بخونم، ندای شاعرانه رو از اون شاعر فارسی زبان پاکستانی قسمتایش رو خدمتتون میخونم. میگه چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، یعنی وقتی که از اون شورا بیعت خارج شد خلافت، معاویه پسرش رو گذاشت، آقازادش رو گذاشت، خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت، در کام آزادی زهر ریختن، آزادی رو ترور کردن، آزادی رو کشتند، دیگه شد موروثی دیگه. وقتی که اینطور شد، خواست آن سرجلوه خیرالامم، برخواست اون کسی که جلوه گل سرسبد این امت بود، چون صحاب قبلت در باران قدم، مثل ابری که حالا از جانب قبله میاد، داره مانک تو باران توحیدو میاره، بر زمین کربلا بارید و رفت، اون ابری که از سمت قبله میامد، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد. چگونه این اقبال داره میبینه؟ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. لا اله اون خاص با خونش نشون بده که هیچ معبودی نیست. ما سوى الله را مسلمان بنده نیست، هیچ کسی که مسلمان باشه بنده هیچ غیر خدا نمیشه. ذوب بشن در ذوب و فی الخمینی، ذوب اهل ذوب شدن نیست، اهل ولایت های مطلقه نیست، هیچ نامسلمانی پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، نه که تیغ، این لا الهه مثل این لا، این تیغه که از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الالله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. اگر میخوایم نجات پیدا کنیم، امروزم هیچ کسی ولایت مطلقه نداره، هرچی هست خداست. بعد میگه که رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم، چراغی رو روشن کردی یه نیست. بعدم تاریخ گذشته افتخارات ما رو میگه، شوکت شام و فر بغداد رفت، دوران تمدن اسلامی سطوت قرناطه هم از یاد رفت، ولی تار ما از زخمه اش لرزان هنوز. مثل این زخمه، این چیزی که تار میزنن، گیتار میزنن، امام حسین مثل این که یه موسیقی، یک تاری در هستی، یک ارتعاشی، الان هم که دنیا میگن همش ارتعاشاته، یه ارتعاشی به وجود آورد که تارهای وجود ما از این تاری که او زد، تار ما از زخمهش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. اون تکبیری که او با عملش گفت، ایمان تر و تازه است هنوز، یعنی فهمیدند. بعدم دعا میکنه، دوره دیگه، اقبال لاهوری تو آلمان درس میخونده دیگه، فلسفه دکتراش میگفته، ای سبا ای پی که دور افتادگان، عشق ما را بر مزار او رسان. به باد سبا میگه حالا که ما که دوریم، عشق ما را بر مزار او رسان. دو سه تا دعا میخونیم و رفع زحمت میکنیم. بار خدایا به ما توفیق بده که در این سیر از من به او، رضایت تو رو بر رضایت نفس دنیا طلب خودمون ترجیح بدیم. خدایا به ما توفیق در عمل خالص که فقط قربتن الله رو، رضای تو رو، تسلیم تو رو بجوییم عنایت بکن. خدایا از این فرصت هایی که در ماه های رمضان و نمیدونم سفر و محرم و اینها پیش میاد، فرصت هاییست دیگه، پیامبر فرمودن الفرصتو تمر رو مرسا، فرصت ها مثل ابر میاد، فنته زلفور است، بگیرین این رو، چون مثل ابر میره. اینم مولوی خیلی قشنگ بیان کرده که چگونه از این فرصت ها باید استفاده کرد. خب خدایا به ما توفیق بده، اینه بهانه است دیگه، اولا سعی کنیم قلوف نکنیم، انسان ها رو بت نکنیم، ولی کارایی که در مسیر خدا، در مسیر حق کردن، از اینها یاد بگیریم. بار خدایا شیعیان پیامبر تو و خاندان او اهل شورن، اهل عشق ولایتن، خدایا شعور و شناخت عنایت بکن، تا به جای سینه زدن، اون انشراح صدر که میگه، به جای سینه زدن، سینه های دلمون رو انشراح بدیم، وسعت نظر پیدا کنیم، به جای این تنگ نظر بودن، به جای زنجیر زدن، زنجیرهای وابستگی به خیلی چیزها رو از دست و پامون باز بکن، به جای پلوی قیمه امام حسین که البته خیلی هم خوب هست، پیام امام حسین رو بشنویم. البته خب میدونید خونه های چند میلیاردی به جای بیورلی هیلز، چی هیلز میگن توی یادم رفت، در لواسان خونه های چند روزه های این ایام به پا میکنن، چلو قیمه های خیلی عالی هم میدن که جاتون خالی باشه، خالی نباشه. بله، ولی مهم پیام امام حسین این نیست که کسانی که دیگه درآمد های نجومی پیدا کردن، برای حفظ ظاهر که ما تو اون خطیم، بخوانی همچی نمایشی بدن و چند صد نفرم شام بدن و همم اجرکم الله، دنبال اجر خدایی باشن. خدایا اون پیامو به ما برسون. و آخرینش بار خدایا جامعه ما دچار آفتهای متعددیه، هم این مرگ و میر کرونا که بیداد کرده و آمار ایران داره فعلا رقابت میکنه به صدر جدول برسه، جزو چند تا کشور بالایی هستیم و چند پایین هستیم از نظر تعدادی که به هر حال این واکسن رو زدن، هم اختلافات، هم آفت تلاش در یه دست کردن همه چی رو یه دست بکنیم همه خودی باشن، این من و ما و او، یه دهی تو این من یا به عنوان ما، گروه ما یه دست بشیم، از او غافل موندند و این ما رو صاحب اون ولایت اصلی میدونن و تو خیال خودشون هم دارن خدمت میکنن. خب خدایا ما رو از شر این آفتهای من و ما نجات بده. فقط خواست تو رو که در کتابت آمده ببینیم و از این تجربیات توحیدی پیامبران حد اکثر استفاده رو بکنیم. صدق الله العلی العظیم.